زدن. سمیه جان و سارا جان، رضا جان و احمد جان و فرید احمد و لیلا جان، تشکر که به برنامه خودتان پیامک روان کردین. به برنامه های آینده حتما پیامک های زیبایتان هم میخوانیم.
شاپرک.
خوب دوستای عزیزم، وقت برنامه ما به پایان رسید. ممنون که تالی همراه ما بودید. تا فردا که دوباره به خانه هایتان میاییم، با امان خدا.
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. شما شنونده رادیو دری می باشند از شهر مشهد. برنامه بعدی ما دولت عشق می باشد، تقدیم علاقمندان می شود.
دولت عشق.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه دولت عشق از رادیو دری در جمع شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشین. در این برنامه درباره نماد پرندگان در اشعار مولوی با شما سخن میگوییم. امید که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیره. در برنامه گذشته گفتیم که مولوی بخشی از افکار، باورها و تعالیم خود را با استفاده از نمادها بیان کرده است. دسته از این نمادها و پرندگان اختصاص دارد. پرندگان در اشعار مولوی ارزش‌های نمادین یکسان ندارند و از نقش‌ها و زیبایی‌های متنوعی برخوردارند. در برنامه گذشته از باز سخن گفتیم و اینکه این پرنده که از محبوب ترین پرندگان نزد مولاناست، در اشعار وی نماد روح انسان و همچنین انسان کامل و اولیای خداوند است. جغد از جمله پرندگانی است که در مثنوی مولوی بسیار به کار رفته و همواره نماد شومی است و جایگاهش در وی را نهاست. گرچه گفتی نیست، سر گفت هست، این با بالا پر، ما پر چون جغد پست. مولانا بر همین اساس دنیا پرستان را مانند جغد شوم و نحس می داند و جایگاه آنان یعنی دنیا را خرابه و ویرانه نامیده است. و باور مولوی معاشرت با دنیا پرستان نه تنها موجب برکت زندگی نمی شود، بلکه خانواده ها را نیز برهم می زند. جغد در مثنوی نمادی از انسانهای دنیا پرست و منکران نبوت پیامبران و مخالفان انسان کامل شمرده شده است که به شدت با ویرانه دنیا چسبیدند و از ظلمت اندوه و نادانی خود راهی به سوی نور و دانایی پیدا نمی کنند. در آثار مولوی جغد همیشه در برابر باز قرار گرفته است. از این رو معنای یکی مفهوم دیگری را نیز روشن می کند. به اعتقاد مولوی بازها از معاشرت با جغدان دنیا در رنج و عذاب هستند. آنان مانند گنجی هستند که در کثافت افتادند. ما مولانا با توجه به این که در دنیای طبیعی بازان و جغدان هر دو وجود دارند، معتقد است که در میان آدمیان انسانهای کامل با انسانهای دنیا پرست و اسیر لذتهای زودگذر همراه هستند و هر کسی با توجه به لیاقت و شایستگی خود به یکی از این دو گروه گرایش پیدا می کند و می تواند با همت خود موجبات کمال معنوی خیش را فراهم نماید. باز اگر باشد سپید و بی نظیر، چون که سیدش موش باشد شد حقیر. ور بود جغدی و میل او به شاه، او سر باز است منگر در کلاه. مولوی دشمنی جغدها و بازها را نمادی از دشمنی انسانهای ناآگاه با انسانهای کامل و پیامبران می داند. کور مرغانیم و بس ناساختیم، کان سلیمان را دمی نشناختیم. همچو جغدان دشمن بازان شدیم، لاجرم وامانده و یران شدیم. می کنیم از غایت جهل و عما قصد آزار عزیزان خدا. مولوی در دفتر سوم مثنوی از یکی از داستانهای کلیله و دمنه استفاده کرده و داستان دشمنی زاغ و جغد را نقل کرده. او در این داستان جغدان را نماد انسانهای خودپرست و پست می داند که برای حفظ تسلط خود بر جهان هستی حاضر می شوند انسانهای بیگناه آزار ببینند. پرنده دیگری که مولوی در مثنوی از آن بسیار یاد کرده بلبل است. بلبل و عندلیب را غالب شاعران پرنده عشق نامیدند. در فرهنگ نمادها این پرنده در ارتباط نزدیک با عشق و مرگ قلمداد شده. بلبل رمز عاشق شیداست و به دلیل صداقت و پاکی که در عشق دارد، قهر و لطف معشوق برای او یکسان است. عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. مولانا جدایی از خارزار بلا را علت ناله بلبل می داند و مقصود او این است که او نه تنها عاشق الطاف الهی است، بلکه از سختی ها و بلایا نیز با آغوش باز استقبال می کند. بلبل نماد انسان عارف و مؤمن است و مولانا استقبال مؤمن از بلا را به خوردن خار تشبیه کرده است. والله هر زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. این عجب بلبل که بگشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. با باور مولوی عاشقان خداوند به همه اسما و صفات او عشق می‌ورزند، هم عاشق اسمای لطف و جمال او هستند و هم عاشق اسمای قهر و جلال خداوند. آنها عاشق کل و حقیقت مطلق هستند. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. به اعتقاد مولوی جذب عاشق به سوی معشوق یک اصل طبیعی است. همچنان که سنگی که به سوی آسمان پرتاب می شود به زمین باز می گردد، بلبل هم به طرف گل کشیده می شود. بنابراین عاشقان که وجودشان از دریای حقیقت است، به سوی او که حقیقت مطلق است کشش دارند. جزوها را روی سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. آنچه از دریا به دریا می رود، از همانجا کامد آنجا می رود. مولانا در تمثیلی زیبا تضرع مؤمن در دنیا را با آواز بلبل در قفس تشبیه کرده. مولانا معتقد است که هر پرنده این قابلیت را ندارد که در قفس نگهداری شود. کسی زاغ و جغد را در قفس نگه نمی دارد و از صدای آنان لذت نمی برد. اما صدای خوش بلبل را همه دوست دارند. از نگاه مولانا مؤمن همان بلبل است که در قفس دنیا اسیر شده و تضرع او به درگاه حق تعالی نوای خوشی است که موجب خوشنودی حق تعالی می شود. بنده مؤمن تضرع می کند، او نمی داند به جست و مستند. خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و آن راز او. توتیان و بلبلان را از پسند، از خوش آوازی قفس در می کنند. زاغ را و جغد را اندر قفس، کی کنند این خود نیامد در قصص. و ما یک حکایت بشنویم از مثنوی، قصه آن آبگیر از دی عنود که در او سه ماهی اشگرف بود. در کلیله خوانده باشی لیک آن صورت قصه بود وین مغز جان. مولوی داستان صیادان و ماهیان را از کتاب کلیله و دمنه گرفته و دستمایه بیان افکار و تعلیمات خود قرار داده. داستان از این قرار است که در آبگیری سه ماهی زیبا و بزرگ زندگی می کردند. روزی چند ماهیگیر از آنجا می گذشتند. وقتی چشمشان با آن ماهی های چاق و زیبا افتاد، چون وسایل مناسبی همراه نداشتند، قرار گذاشتند که وسایل مناسب صید آنها را با خود بیاورند و آنها را صید کنند. ماهی ها که حرف های آنها را شنیده بودند، فهمیدند که اگر تعلل کنند به دام می افتند. پس باید برای رهایی از دست صیادان راهی پیدا می کردند. چند صیادی سوی آن آبگیر برگذشتند و بدیدند آن شمیر. پس شتابیدند تا دام آورند. ماهیان واقف شدند و هوشمند. یکی از آن سه ماهی بسیار عاقل و دوراندیش بود و دیگری نیم عاقل و چارجو، و اما سومین ماهی ابله و نادان و وقت گذران و غافل بود. ماهی عاقل با خود گفت: باید از این بلا جان سالم به در ببرم و به سوی دریای آزاد پهناور فرار کنم. او تصمیم گرفت که راز و نقشه خود را مخفی نگه دارد و به دو ماهی دیگر نگوید. او می ترسید که اگر آنها از تصمیمی که او گرفته با خبر شوند، به خاطر مشکلاتی که در این سفر طولانی وجود دارد، او را منصرف کنند. آن که عاقل بود عزم راه کرد، عزم راه مشکل ناخواه کرد. گفت: با اینها ندارم مشورت، که یقین سستم کنند از مقدرت. سینه را پا ساخت می رفت آن حضور، از مقام با خطر تا بحر نور. رفت آن ماهی ره دریا گرفت، راه دور و پهنه پهنا گرفت. رنج ها بسیار دید و عاقبت، رفت آخر سوی امن و عافیت. خیشتن افکند در دریای ژرف، که نیابد حد آن را هیچ طرف. ماهی عاقل بی آنکه راه خود را و تصمیم خود را با دیگران در میان بگذارد، حرکت کرد و برای رسیدن به دریا از راه‌های باریک و پرخطر گذشت و خود را به دریای آزاد رساند و از ظلمت خطرها خود را به دریای نور رسانید. ماهی دوم که نیم عاقل بود، وقتی صیادان و دام آنها را دید، فهمید که تعلل کرده است و خطر در کمینه است. ابتدا شروع با مذمت خود کرد که چرا با ماهی عاقل همسفر نشده و جان از این مهلکه به در نبرده است. اما دید با اندوه بر آنچه که پیش آمده، همین فرصت اندکی را که هم دارد از دست می دهد. پس با خود گفت: اکنون وقت غصه خوردن نیست. باید چاره‌ای بیندیشم تا از این خطر برهم. آنچه از دست رفت، از دست رفته است و دیگر به دست نمی آید. پس چو صیادان بیاوردن دام، نیم عاقل را از آن شد تلخ کام. گفت: آه، من فوت کردم فرصه را، چون نگشتم همراه آن رهنما. کوسوی دریا شد و از غم عتیق، فوت شد از من چنان نیکو رفیق. همراهان عزیز، ادامه داستان را در هفته آینده در برنامه دولت عشق تقدیمتان می کنیم. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
آن شکل بین، وان شیوه بین، وان قد و خد و دست و پا، آن رنگ بین، وان هنگ بین، وان ماه بدر اندر قبا. از سرو گویم یا چمن، از لاله گویم یا سمن، از شمع گویم یا لگن، یا رقص گل پیش صبا. ای عشق چون آتش کده در نقش و صورت آمده، بر کاروان دل زده، یک دم امان ده یا فتی. در آتش و در سوز من، شب میبرم تا روز من، ای فرخ پیروز من، از روی آن شمس الضحی. بر گرد ماهش میتنم، بی لب سلامش میکنم، خود را زمین بر میزنم، زان پیش کو گوید سلا. گلزار و باغ عالمی، چشم و چراغ عالمی، هم درد و داغ عالمی، چون پانهی اندر جفا. آیم کنم جان را گرو، گویی مده زحمت برو، خدمت کنم تا واروم، گویی که ای ابله بیا. گشته خیالش هم نشین با عاشقان آتشین، غایب مبادا صورتت یک دم ز پیش چشم ما. ای دل قرار تو چه شد؟ وان کار و بار تو چه شد؟ خوابت که می بندد چنین اندر صباح و در مسا؟ دل گفت حسن روی او، وان نرگس جادوی او، وان سنبل ابروی او، وان لعل شیرین ماجرا. ای عشق پیش هر کسی نام و لقب داری بسی، من دوش نام دیگرت کردم که درد بی دوا. ای رونق جانم ز تو، چون چرخ گردانم ز تو، گندم فرست ای جان که تا خیره نگردد آسیا. دیگر نخواهم زد نفس، این بیت را میگوی و بس، بگداخت جانم زین هوس، ارفق بنا یا ربنا.
با من سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. با من سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.
Oh, 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 oh. شدی. بیپار منم ترک چله کن، بیپار منم ترک چله کن، با من سنم و دل یک دل کن، یا سنم و گرم دل کن، با من سنم و دل یک دل کن، یا سنم و گرم دل کن، با من سنم و دل 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 یک دل دل یک دل کن.
تا هفته دیگر و فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. امیدواریم با رعایت مسائل صحی همیشه جور و صحتمند باشین و از دوا و دکتر و دور. ضربان را پیشکش شما میکنیم به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر آزاده گودرزی متخصص امراض جلدی و پوست هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از شایع‌ترین مریضی‌های پوستی یعنی آکنه یا دانه‌ها و جوش‌های روی و پوست به نام جوانی دانه یا غرور جوانی که در دیگر جاهای بدن پشت و بازوها و کمر و حتی بالای قفسه سینه هم دیده میشه صحبت بکنیم. در جلسه قبل در مورد ماهیت و دلایل و چرایی به وجود آمدن این دانه‌ها روی پوست صحبت شد. ای که شایع‌ترین دوران مصاب و مبتلا شدن بین 12 سالگی تا 18 سالگی است و دوره خاص از امی ابتدای بلوغ تا 25 سالگی هم میتونه دوام داشته باشه. در دخترها و پسرها دیده میشه. به عوامل مؤثر و زمین ساز هم اشاره شد و گفته شد که متاسفانه این مریضی پوستی یا اینمی جوانی دانه ها یا دانه های غرور جوانی تقریبا در 80 تا 85% افراد جامعه به اندازه ها و شدت های متفاوت ممکن است دیده شود. یعنی بعضی وقتا این دانه ها بسیار خرد و کوچک و کم عارض است و بعضی وقتا متوسط و بعضا هم شدید و بسیار بزرگ و ملتهب و پوندیده و همراه با چرک و ضایعات و اسکارهای پوستی ممکنه همراه باشد. گفته شد که معالجه و درمان هم متاسفانه طولانی مدت و باید با حوصله و مراقبت های کافی باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر گودرزی.
با سلام و عرض ادب خدمت همه مخاطبین گرامی برنامه رادیو، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز، چون در جلسه قبل راجع به ماهیت دانه‌ها و جوش‌های صورت و بدن با نام آکنه صحبت شد و دلایل و عوامل به وجود آمدنش هم مورد بحث قرار گرفت، حالا در مورد درمان و معالجه که خودتان هم تقریبا اشارات داشتین در صحبت‌های قبلی، آخرین و بهترین درمان آکنه یا دانه‌های جوانی دانه یا غرور جوانی که بسیار هم آزاردهنده است، ترکیبات داروی ایزوتریتینوئین خوراکی است. در مورد این دوا خب نگرانی‌های وجود داره. بعضیا میگن که برای کبد و جگر ضرر داره یا باعث نازایی میشه و یا ممکن، لذا خواهش میکنیم که در مورد این دوا و حساسیت‌هایش معلومات بدین.
بله بسیار عالی، اتفاقا هم سوال به جایی هم خیلی سوال شایعی هستش که من توضیح خدمتتون بگم. اصطلاحا آیزوترتینوئین خوراکی یا همون راکوتان که البته الان برندهای مختلفش هم هست در بازار، یعنی که فقط به نام راکوتان، اسم علمیش آیزوترتینوئینه که به صورت خوراکی استفاده میشه، تقریبا میتونیم بگیم مؤثرترین درمان آکنه است، به خاطر اینکه روی تمام مکانیزمایی که منجر به آکنه میشن اثر میذاره.
بله
ولی کن این که ما راکوتان رو ممکنه که خط اول برای خیلی از افرادی که آکنه دارن انتخاب نمی کنی. معمولا برای افرادی خط اول هستش که از همون اولی که به ما مراجعه کردن ما میبینیم آکنه خیلی شدیده و همونجا جلوی چشممون در کنار زایات التهابی جای زایات هم دیده میشه. در این موارد ممکنه که خط اول انتخابش بکنیم.
بله
افرادی که آکنه هایی دارن که پس بنابراین آکنه های شدید، آکنه های اسکارگذار یا آکنه هایی که منجر به جوشگاه میشن، آکنه هایی که به سایر درمان ها جواب ندادن، درمان هایی که به صورت مناسب و در بازه زمانی مناسب استفاده شدن ولی جواب نگرفته فرد، یا یعنی اینکه عود داشته بعد از درمانشون، یا یعنی اینکه دچار عوارض ناشی از داروهای قبلی شده، آکنه هایی که به شدت از نظر روحی فرد رو اذیت میکنه که گاهی اوقات ممکنه که ما برای اینکه دیگه درمانی که آخرین قدم باشه و بهترین جواب رو در کوتاه‌ترین مدت بگیره بهشون بدیم، حتی ممکنه آکنه شون در واقع خفیف تا متوسط یا متوسط تا شدید باشه، یعنی آکنه شدیدی هم نباشه یا خیلی شدید، ولی بر حسب صلاح دید ممکنه پزشک ببینه که اون فرد به شدت از نظر روحی با این آکنه درگیره و از اول راکوتان رو با دوز مناسب و شرط مناسب بهش بده.
بله.
یا فردی که به شدت جوش و دستکاری میکنه که ما میگیم آکنه اکسکوریه، افرادی هستن که ممکنه شدت آکنهشون زیاد نباشه ولی دستکاری بیش از حدی که اون آکنه رو میکنن منجر به این میشه که در واقع جوشگاه ایجاد بشه و در این موارد هم ممکنه که ما راکوتان رو انتخاب بکنیم. پس اصولا راکوتان برای آکنه های شدید و اسکارگذار انتخاب میشه. برای شرایط استفادهش یه سری شرایط مخصوصی هستش. کسی که میخواد راکوتان استفاده بکنه، اولا که اگر خانم هست و در سن باروری هست باید حتما پیشگیری از بارداری مناسبی داشته باشه، به خاطر اینکه راکوتان جزو داروهای گروه X و اگر فردی در واقع زمانی که داره راکوتان رو میخوره باردار بشه ایجاد نواقص جنینی در اون بازه طبعا 100%.
بله
ولیکن اگر که پیشگیری از بارداری رو از یک ماه قبل از شروع راکوتان تا زمانی که داره راکوتان رو استفاده میکنه و تا یک ماه بعد از اتمام راکوتان این رو رعایت بکنه، هیچ خطری براش نخواهد داشت و نقایص ناباروری هم براش ایجاد نمیکنه بر طبق مطالعات. ولی اون تأکیدی که همش روی باروری میشه به این خاطره که اون فردی که استفاده میکنه، اگه خانمی در سن باروری هست، حواسش باید باشه که در واقع اون پیشگیری از بارداری رو داشته باشه، به طوری که میگن که فردی که راکوتان استفاده میکنه اگر خانم هست باید دو تست بارداری منفی قبل از شروع راکوتان رو داشته باشه.
بله.
یکی مسئله دیگه بحث آزمایشاتی که پزشک حتما درخواست میکنه برای کسی که